شما تفسیر نداری یا الهی می‌نویسن شما هی می‌گید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث درباره راه دوم از راههایی بود که مسئله تجری را داخل در مسائل علم اصول قرار می‌دهد. گفتیم برای اینکه تجری به عنوان یک مسئله اصولی محسوب بشه چند راه پیشنهاد شده. خب راه دوم مبتنی بر سه مقدمه بود که عرض شد. دیروز چهار اشکال نسبت به این راه بیان شد. برخی از این اشکالات متوجه مقدمه دوم بود، برخی متوجه مقدمه سوم. یه اشکال رو البته پاسخ دادیم، گفتیم اون اشکال وارد نیست. علاوه بر اشکالاتی که دیروز ذکر شد، نسبت به مقدمه اول و مقدمه دوم و سوم هم یه اشکالاتی مطرح شده. البته محقق نائینی فرمودن راجع به مقدمه اول اشکالی نیست، فهو مما لا مناس عنه. اما به نظر میرسه نسبت به مقدمه اول هم میتوان اشکال کرد. اشکال اینه، دقت بکنید که اساساً طبق مقدمه اول هر چیزی که در لسان دلیل اخذ شود به عنوان موضوع و قید و اختیاری نباشه، این حتما باید به نحو مفروض الوجود در نظر گرفته بشه. چون اگر مفروض الوجود دانسته نشود از اختیار خارج میشه و چیزی که اختیاری نباشه مقدور انسان نیست و تکلیف هم به غیر مقدور متعلق نمیشه. لذا ایشون در مقدمه اول تأکیدشون این بود که چون ما میبایست اون موضوع یا قید را مفروض الوجود در نظر بگیریم، پس به نوعی علم به اون موضوع و قطع به اون موضوع دخیل در حکمه. اشکالی که متوجه این مقدمه است این است که بالاخره وقتی مقتوع الخمریه به عنوان موضوع در نظر گرفته می شود و در لسان دلیل اخذ می شه و گفته می شود لا تشرب مقتوع الخمریه. پس به هر حال خود خمر به عنوان یک قید و جزئی از موضوع در نظر گرفته شده. وقتی شما میگید مقتوع الخمریه، یه جزئش قطع و یقینه، یه جزئش هم خود خمره. وقتی میگه لا تشرب مقتوع الخمریه، این خطاب به هر حال نمیتواند ناظر به واقع نباشه. چون واقعیت خمریت جزئی از موضوعه، یعنی که انم موضوع دو جزء داره، یکی خود مقتوع الخمریه، یکی خمر که جزئی از موضوعه. بالاخره این خمر که جزئی از موضوعه یه نگاهی به واقع داره. پس واقعیت ولو به نحو جزئیت یا با واسطه در موضوع دلیل اخذ شده. خب اگر پای واقعیت وارد ماجرا بشود دیگه کار مشکل میشه. لذا برخی گفتند که مقدمه اول نه تنها کمکی به استدلال نمی کنه، بلکه مضر است به اون استدلالی که اونها داشتن. پس اینکه محقق نائینی در مورد مقدمه اول فرمود مما لا مناس من، این به نظر میرسه این چنین نیست و اشکالش رو هم ذکر کردیم. نه، میگیم ببینید ایشون گفت مقتوع الخمریه، درسته؟ بالاخره سوال اینه، متعلق علم و قطع در لسان دلیل اخذ شده یا نه؟ بله، وقتی در لسان دلیل آمده به عنوان قید، پس این جزئی از موضوع این دلیله، یعنی خود خمر واقعی که نمیتونه اصلا مورد نظر نباشه. وقتی پای واقع به میان بیاد ولو از طریق چی؟ مقتوع الخمریه، پس که انه واقعیت هم اینجا در نظر گرفته شده، منتها این واقعیت به تعبیر بعضی قید القید است، نه خود قید، یا قید الموضوع است نه تمام الموضوع. خب اشکال ششم این است که اگر ما این ادعا رو بپذیریم که در در خطابات و اطلاقات شرعی مسئله مقتوع بودن دخیله و لا تشرب الخمر به معنای لا تختر شرب الخمر الذي أتأت به. خب مسئله این است که این آیا در مورد واجبات هم جریان داره یا نه؟ یعنی آیا ما میتونیم این مطلب رو در مورد واجبات هم ادعا بکنیم به این صورت؟ مثلا فرض بفرمایید اقیم الصلاة طبق این بیان چنانچه اطلاق داشته باشد، معناش اینه که اذا قطعتم به وجوب صلات فصلوا، اگه قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کردید پس نماز بخونید. خب حالا فرض کنید کسی یقین به نماز پیدا کرد اما نماز نخواند و بعدن هم معلوم شد که نماز واجب نبوده، یعنی علمش مطابق با واقع نشده، آیا اینجا میتوان گفت خطاب سلو اطلاق داره و حتی اونجایی را که قطع به وجوب نماز نماز پیدا شده در بر میگیره به این صورت که اگر نماز نخواند و مطابق با واقع هم درآمد، اینجا اطلاقات شاملش می شود. آیا می توانیم بگیم چنین نمازی بر او واجب بوده چون قطع پیدا کرده ولو در واقع واجب هم نبوده؟ لازمه این حرف اینه دیگه، لازمه این حرف اینه که اگر قطع به نماز پیدا شد ولو به حسب واقع نماز واجب نماشد، قطع به وجوب نماز پیدا شد ولو به حسب واقع نماز واجب نباشه، اگر این شخص نماز نخواند، اینجا یه واجبی رو ترک کرده، در حالی که در واجبات چنین چیزی گفته نشده و کسی این حرف را ادعا نکرده که اگر کسی مثلا قطع به وجوب نماز پیدا کند و اون رو ترک بکنه و با اون مخالفت کنه، چه مصادفه با واقع باشد چه نباشد، این معاقب خواهد بود. کسی همچین حرفی رو نزده. اینم عرض به حضور شما. اشکال ششم، البته نسبت به مطالبی که محقق نائینی فرمودند یه اشکالاتی وارد کردن، یعنی اون دو سه تا اشکالی که ایشون خودش به مقدمه دوم و سوم داشته، اون خود این اشکالات باز مورد اشکال بعضی دیگر واقع شده که حالا دیگه ما وارد اونها نمیشیم، اهمیتی هم ندار. خب تا اینجا ما دو راه برای اینکه یه مسئله ای را مسئله اصولی قلم داد بکنیم ذکر کرد. یه راه سومی هم اینجا بیان شده، این راه هم محقق نائینی فرموده. البته توضیح و تفصیل این مطلب را ما در آینده ذکر خواهیم کرد، چون اصل این مطلب در واقع به یه مناسبت دیگری طرح خواهد شد. لکن اینجا از این منظر که بتواند بحث تجری رو یه بحث اصولی جلوه بدهد، این رو ما اشاره می کنیم. دقت کنید، اگر بخواد مسئله تجری یه مسئله اصولی بشه، طبق این راه باید اینطور مطرح بشه که آیا عنوان مقطوعیت ممکن است موجب تغییر در حکم یا تبدیل در حکم بشه. اگه ما مسئله رو اینجوری مطرح کنیم، این میشه یه مسئله اصولی. دقت کنید، این خودش یه مسئله است. ما این همه در علم اصول مسائلی رو مطرح کردیم، آیا صیغه افعل ظهور در وجوب دارد یا نه، آیا صیغه لا تفعل ظهور در حرمت دارد یا نه، آیا عرض به حضور شما اصالت العموم یا اطلاق حجیت دارد یا ندارد. خب یه مسئله این میشه، آیا عنوان مقطوعیت به این معنا که انسان قطع به چیزی پیدا بکند، این سبب میشه که یه حکم شرعی تغییر بکنه یا تأکید بشه؟ اگر مثلا ما گفتیم عنوان مقطوعیت سبب تغییر حکم شرعی یا تبدیل حکم شرعی میشه، این میتونه در قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیره. به این صورت که مثلا میگیم ما قطع پیدا کردیم به حرمت خمر و هر چیزی که قطع به اون پیدا شود، قطع به حکم اون پیدا شود، این حکمش ثابته. یا مثلا حکمش از اباحه تبدیل به حرمت می شود، این در قیاس استنباط به عنوان یک کبرا می تونه ازش استفاده بشه، و وقت نتیجهش میشه یه حکم شرعی. مثلا میگیم ما قطع به حرمت کل مسکرن پیدا کردیم و هر چیزی که قطع به حرمت اون پیدا بشود، حرمت در مورد اون ثابت میشه. نتیجه این میشه که هر مسکر مقتوع حرامه، هرچی که قطع به اسکار اون پیدا بشه حرامه. این چنین ما قیاس استنباط تشکیل میدیم و نتیجه بحث تجری رو در قالبی که اشاره کردم با به عنوان قیاس استنباط قرار میدیم. پس میشه مسئله اصولی. دقت فرمودی؟ راه سوم متفاوت از راه اوله. دقیقا در راه اول ما گفتیم سخن از قبح عقلی چیزی است که عنوان مقطوع به اون زمینه بشه، یعنی مقطوع الخمریه هم عقلا قبیح. هر چیزی که قطع به اون پیدا بشه، هر چیزی که قطع به حرمتش پیدا بشه میشه حرام، نتیجه یه حکم شرعی است. اونجا صحبت از قبح عقلی و بعد ملازمه اون با حکم شرعی بود، که آیا قبح عقلی فقط مربوط به اون قبائح واقعی است یا شامل قبائح مقطوعه هم میشه؟ اینجا در راه سوم مسئله به گونه دیگری مطرح شده، و اون این که آیا عنوان مقطوع از عناوین مغیر حکم یا مؤکد حکم شرعی محسوب می شود یا خیر. عرض کردم چگونه نتیجه این بحث می تواند به عنوان کبرا در قیاس استنباط ذکر بشه. خب مسئله این است که حالا چگونه یه عنوان به تنهایی میتونه موجب چنین امری بشه؟ دقت بکنید، محقق نائینی دو تا مطلب رو به عنوان مطالبی که لا اشکال فیه ما ولا ریب فیه ما مطرح میکنه و بعد این نتیجه رو میگیره. مطلب اول این که عنوان مقطوعیت از عناوینی که موجب قبح و حسن بشود نیست، یعنی این دو و این عنوان نمیتواند واقع را از آنچه که هست تغییر بده. آب نوشیدن فی نفسه، حالا مثلا محبوبه، خمر نوشیدن فی نفسه مقبوزه، مبغوزه. عنوان قطع نمیتونه بیاد این مبغوزیت و محبوبیت رو تغییر بده. خمر واقعیتش مورد بغض شارعه، حالا بگیم قطع به خمریت هم باعث میشه اون مقطوع الخمریه مبغوز بشود ولو به حسب واقع خمر نباشه. پس عنوان مقطوعیت فی نفسه موجب حسن و قبح و باعث تبدیل واقع از آنچه که هست نمیشه. این یک. مطلب دوم این که اگر کسی با قطع به این که چیزی نزد شارع مبغوزه مرتکب بشه، درسته واقعیت فعل او تغییر نمیکنه، اما این کاشف از یک خبث باطنی است. این میگه آدم بدجنس و بدذاتیه، این میخواسته درست مقابل خدا بیسته، مقابل مولا بیسته، چون در علم او این مبغوز عند المولا بوده، با علم به این رفته این کار رو انجام داده، ولو در واقع این کار مبغوز مولا نبوده. لذا نفس اقدام مکلف به انجام کاری که نزد مولا مبغوز است یا ترک کاری که محبوب نزد مولاست حکایت از سوء سریره شخص دارد، حاکی از خبث باطنی اوست، که از این تعبیر میکنن به قبح فاعلی. کسی که این کارو میکنه بدون تردید قبح فاعلی داره، ولو قبح فعلی نداشته باشه، چون بالاخره این درست رفته این مایع را خورده به با قطع به این که این خمره، اما در واقع خمر نبوده. پس فعل او مشکلی نداره، فعل او قبیح نیست، چون فعل او چیه؟ آب خوردن بوده، کاری که او کرده اینه که آب خورده. اما این حکایت از سوء سریره میکنه، این نشون میده این فاعل آدم بدجنس و بدذاتیست. پس متجری حتما قبح فاعلی داره. این دو مطلب به ما لا اشکال فی، اشکال در چیه؟ ایشون میگه اشکال در این است، یعنی بحث در اینه که آیا قبح فاعلی در مواردی که تجری پیش میاد موجب این میشود که ما فعل را هم شرعا حرام بکنیم یا نه؟ دقت میکنید؟ آیا این باعث میشه ما بگیم این کاری که این شخص کرده هم حرامه؟ آب خوردن آب خوردنه، فی نفسه قبیح نیست، اما وقتی این آب را با علم به خمریت میخوره حکایت از خبث باطنی او میکنه، معلوم میشه این آدم خبیثیه، این در درونش داره با مولا مخالفت میکنه. پس قبح فاعلی داره، ولی میخوام ببینیم این قبح فاعلی موجب میشود این فعل هم حرام بشه یا نه. پس صحبت در چیه؟ صحبت در این است که آیا قبح فاعلی مستلزم حرمت فعل متجرابه می شود یا نه؟ آیا می تواند این حرمت به فعل سرایت کنه یا نه؟ به نحو دیگری بگیم آیا این قبح فاعلی باعث میشه که فعل او ولو با یک ملاک دیگری حرام بشه، نه به عنوان این که این فعل فی نفسه مفسده داره، به یه ملاک دیگری مثلا ما اون را حرام بدانیم غیر از ملاک حرمت واقعی، چون یه وقت شرب خمر حرام میشه به خاطر مفسده‌ای که در خمره. خب حالا این آب خورده، این که نمیتونه مفسده یه خمر رو داشته باشه، لکن بحث اینه که اگر این قبح فاعلی داشت، این بدجنسی که به گمان خودش با مولا مخالفت کرده، این قبح فاعلی باعث میشه این فعل آب خوردن او نه به ملاک حرمت خمر، بلکه به ملاک دیگری حرام بشه. پس صحبت در اینه که این قبح فاعلی مستتبع حرمت فعل متجربه هست یا خیر. خب این بحث میشه یه بحث اصولی. دقت فرمودی؟ ما اینجا بحث از شخص این حکم نمیخوایم بکنیم که آیا این مستتبع مثلا یک حکم خاصی در مورد این شخصه، چون اگر از شخص این بخوایم بحث بکنیم این بحث فقهی میشه. بحث کلیست، به طور کلی میخوایم بگیم، نه اینکه فقهی بشه اصلا از بحث خارج میشه. بحث کلیست، یعنی میخوایم ببینیم آیا قبح فاعلی به طور کلی در موارد تجری مستلزم این هست که فعل متجربه هم حرام بشه یا خیر. عرض کردم اگر این باشه این یه حکمه، یه بحث اصولی است، لکن اگر دقت بکنیم این بالواقع بازگشت به وجه به راه حل دوم داره، اون تا یه بیان و تعبیر دیگری است. حالا توضیح بیشترشو میذاریم فردا. اینم آقای چیز به خاطر شما یه چند
دقیقه
به یه چند دقیقه زودتر تعطیل کردیم دیگه، با اینکه
نه گذشته.